اصلی و قسمتی از راه‌های فرعی که به عنوان شریان این مملکت هست هر دو سال یک بار به صورت الکترونیکی پایش میشه که تحت سامانه مدیریت نگهداری راه‌ها یا PMS که طی قراردادی که با یکی از معاونت‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی که آزمایشگاه میکانیک خاک هست هر دو سال یک بار کل 69000 کیلومتر باند پایش میشه و هر 10 متر یه تصویر برداشته میشه و قطعی از اون 10 متر هر 100 متر از 1 کیلومتر تحلیل میشه و در شبکه راهبارگذاری میشه و اینو کل مردم عزیز میتونن دسترسی به این تصاویر و تحلیل هایی که نخبه هایی که باز به کار گرفتن از دار میکنیم خواهی در اختیار ما قرار میدن و عرض کردم هر دو سال یک بار ما سطح روی هامونو پایش میکنیم در ابتدای هر سال به تناسب راهایی که در سطح کشور و استانا هست ما این تحلیل ها رو بررسی میکنیم اعتباراتی که داریم توزیع اعتبار میکنیم به استانها ابلاغ میکنیم و بر اساس خروجی هایی که این تحلیل ها در اختیار ما قرار میده و به استانها ابلاغ میکنیم با واسطه‌پاری پروژه ها برگزاری مناقصه به پیمانکاران بخش خصوصی در قالب لکه‌گیری و روکش آسفالت تقویتی ماسا آسفالت های حفاظتی شامل میچو سرفیسینگ و اسلاریستین و فاکسین و لکه‌گیری و درزگیری که مجموع این عدد این بحثایی که عرض کردم خدمتون ما هر سال بالغ بر 15000 میلیارد تومان و غیری که در هر سال در بودجه پیش بینی میشه که سال گذشته ما یعنی طی یک سال گذشته از سال 1402 بیش از 319000 تومان غیر علاوه بر اعتباری که پیش بینی شده به استان ها تخصیص دادیم و غیر توزیع شده پیمانکارا استفاده کردن و همین عملکردی که فرمودین با همین قیرهایی است که در قانون بودجه و قسمتی از قیرها هم که توسط پیمانکارها تامین شده این کار انجام شده. البته خب در سال گذشته واقعا نسبت در عملکرد 10 سال گذشته یه عملکرد قابل تحمل و چشمگیری بوده که
آقای مهندس من میرم بگم پیشتون اگر ممکنه توضیح بیشتر بدید الان چقدر راه در کشور هست که نیازمند توجه؟ نکته مهمترش اینه که بازخورد کیفیت رو شما چطور میبینید؟ آیا اینا رو کیلومتر به کیلومتر که چرز کنم متر به متر مورد بررسی قرار میدید یا اینکه نه از بازخورد بهره برداران که میشن مردم رانندگان در ناوگانهای اقتصادی بگیرید تا حمل و نقل شخصی یا آمده شده شخصی با خودروشون اونها این بازخورد به شما میدن در شریانها که نیازمند بهسازی و بازسازی است؟
ما که سامانهای الکترونیکی داریم که سامانه 141 ما هست که هم مثل تلفن و اینترنت اینا همه دسترسی هست با تلفن 141 هر عزیز و کاربری که در طول راههای مواصلاتی سطح کشور هست تماس حاصل بکنه به اپراتور اون استان
مرتبط میشه
وصل میشه. بله و گلایه ها نگرانی ها در کل حوزه حمل و نقل هم در بحث کاربری و هم در بحث برابرداری از جاده ها هر اشکالی باشه قطعا هرچی تعداد این تلفن ها بیشتر باشه خوشبختانه مردم عزیزم این شناخت رو به این سامانه های ما دارن به معنی که در کل حوزه حمل و نقل هم در بحث استفاده از حمل و نقل عمومی هم در برابرداری از جاده ها هر اشکالی باشه این اشکال رو به نوع سامانه ما انتقال میدن و ما موظف هستیم ظرف مدت 24 ساعت این ظرف رو بررسی بکنیم و گزارش مستندی به اون عزیزی که این تلفن رو اعلام کرده جواب بدیم و قطعا هر چه تعداد این تماس ها در طول محورهای مواصلاتی باشه میتونه به عنوان یک نکته و هینتی باشه که اون عزیز به اون همکاران ما در سطح استان میدن که این کیفیت این قسمت از جاده به علت تماس های متعدد خوب نیست و مردم ناراضی هستن.
بسیار خوب.
ولی ما همه اینها رو متر به متر به قول حضرت علی همکاران ما در سطح استان خب تناسب طول راهایی که دارن تناسب باز
نظارت میکنن پیدا
هر کدوم از عزیزان لحاظ فنی حالا بعضی از همکاران ما روزانه کل محورها رو پایش میکنن به تناسب، تا از کارشناس فنی مشاوری که داریم تا مدیر کل هر استان به تناسب، از مثلا دکتر 72 ساعت تا ظرف یک ماه کل طول راهاشون رو در هر استان پایش میکنن.
درست، بسیار خوب.
چشمی همه این رو کنترل می‌بینن و اشکالات رو احساس می‌کنن.
منابعی که برای این کار هست دیده شده، با توجه به اینکه الان امسال هم یه 45 روز دیگه بیشتر تا پایان سال نداریم، 44 روز منابع کافی هست و فکر می‌کنم
واقعیت خب منابع پایدار ما یکی از دغدغه‌های ماست. مثلا خب یه عقب ماندگی تاریخی در 10 سال گذشته، حتی از 3-4 سال گذشته شرایط مقداری بهتر شده، ولی یه عقب موندگی ناشی از یه سری از کم بوده منابع و خرابی هایی که در سالیان گذشته بوده استظارم داشته باشه. اگه ما یک زمستان رو به موقع نتونیم به جاده ها جاده در اصلاح موجود زنده سگی تره که در جاده ایجاد بشه و یک دوره یخبندان سیکل یخبندان رو طی بکنه، این خرابی به صورت تصاعدی افزایش پیدا بکنه، نه به صورت خطی که ترک میشه دو تا دو تا بشه چهار تا، این یه ترک میشه دو دو میشه هشت و هشت میشه 16 و به تناسب افزایش پیدا میکنه و اگه یه زمستان به موقع نرسید
بیشتر
خرج سمت اضمحلال جاده میره. باز بر اساس همون پایش ها و تحلیل هایی که همکاران ما داشتن، در آخرین پایش ما هم سال 1401 بوده و بر اساس سناریوهایی که داشتیم به روز رسانی انجام شده، بیش از 150,000 میلیارد اعتبار نیاز هست که ما بتونیم سطح جادمون رو یه سطح قابل استاندارد و
یه هم در حد کیفیت قابل استفاده بله
بله.
برای سال آینده چنین عددی به دستتون میرسه؟
متاسفانه عرض میکنم منابع اعتباریمون چون از جابجایی کالاییست که خب عوارض دولتی ناشی از جابجایی کالا هست، که خب این عددها یه مقدار شرایط خوبی واقعیت نداره. ما شاید
از عوارض بزرگراه‌ها و جاده‌ها چطور؟
بین عرض کنم 10-15% نیاز ما نیست. الان فعلا تامین منابع شده. خوشبختانه با دیدگاهی که وزیر محترم راوشهرسازی داشتن و اون بازخوردهایی که خود مردم عزیز داشتن، استظار داشته باشین هزینه‌های غیر مستقیم خرابی جاده، هزینه غیر مستقیم خرابی جاده، یعنی من اگه 1 کیلومتر جاده رو بخوام لکه‌گیری و روکش انجام بدم که قابل آسایش باشه، هزینه های غیر مستقیم مثل استهلاک وسیله نقلیه و مصرف سوخت و تأخیر در رسیدن به مقصد 3-6 برابر اون هزینه های مستقیم به کاربر جاده هزینه وارد میشه.
بله.
مثلا اگه ما یه چاله چوله داشته باشیم و یه ماشینی در اون دست انداز بیفته، خدای نکرده جلو بندیش خراب بشه،
اون بله بله این خسارتیه که اونجا میرسه. بله بله خیلی متشکرم، به متوجه شدم، امیدوارم که منابع لازم برای شما تکمیل بشه که بشه
این
ما فرصتمون تمام شد آقای مهندس.
امیدوار هستیم با این افزایش یه رضایتمندی حتما بسیار خوبی رو در کاربران جاده.
آقای مهندس سیاپور از شما متشکرم، مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. خدا حافظ.
بررسی و واکاوی خبرهای اقتصادی
در حوزه تولید داخل داریم، انواع بین مکانیکی لودر
شنبه تا چهارشنبه
روی خط اقتصاد
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب شب بخیر. یکی از اقدامات مهمی که از دولت 13 به این سمت شروع شد و جدیتر هم دنبال شد، توجه به انتخاب و استقرار رایزنهای بازرگانی جمهوری اسلامی ایران هست در کشورهای مختلف که نقش کلیدی بازی میکنن. این کار قابل واگذاری به بقیه نیست و میدونیم که با توجه به موقعیت اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی و وجود تحریم‌ها و مقابله جدی که به صورت خصمانه و معاندانه ایالات متحده آمریکا پیش برده و پیش میبره، وجود رایزن‌های بازرگانی از اهمیت 200 چندانی برای کشور برخوردار هست. حالا صحبت از این هست که رایزن بازرگانی کشور در هند با اشاره به مزیت‌های تجاری ایران و هندوستان و لزوم شناسایی بازارهای تازه در این کشور تاکید کردند. آقای طالبیان مقدم مدیر کل دفتر شبه قاره هند در سازمان توسعه تجارت ایران ما را همراهی می‌کنند. بیشتر در این باره خواهیم گفت. سلام و شبتون بخیر. اعیادم بر شما مبارک.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. عیاد شعبانی هم بر شما مبارک باشه.
متشکرم. آقای طالبیان، آقای بامیری اشاره کردن که همینک ایران با 4 استان هندوستان مناسبت تجاری داره و وقتشه که علاوه بر تجارت محصولات کشاورزی و پتروشیمی و همچنین پاره از میوه‌جات، خشکبار و خرما تنوع ایجاد کنیم در سبد کالای صادراتی. منظورشون عمدتاً چی هست و آیا باز به دنبال این هستید که در همین 4 استان یا اینکه میشه در استانهای مختلف هند چنین کاری رو توسعه داد؟
خدمتتون عرض کنم که خب طبیعتاً با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور هند که هم از نظر جمعیتی الان بیشترین جمعیت جهان رو داره، 1,400,000 تقریباً 27 میلیون 9 میلیون،
یعنی از چین هم بیشتر،
از چین هم یه چند میلیونی بالاتر هست و محتمل این هست بر اساس اون شواهد و قرائن و آمار و اطلاعات که این رشد جمعیتیش ادامه پیدا کنه، در حالی که چین در بعضی از منابع این هستش که پنجره جمعیتیش و رشد جمعیتش با یه سرعت نزولی هم ممکنه در چند سال آینده باشه. حالا ما در این مورد نمیخوایم صحبت کنیم. من داشتم در مورد ظرفیت‌های هند عرض میکردم که با توجه به جایگاه خاصی که هند داره در آسیا و جهان و اینکه رشد اقتصادیش هم با توجه به افزایش جی دی پیش که هست در کشورهای جهان الان رتبه پنجم رو تقریبا داره و اون چیزی که طبق اطلاعات و اخبار و آمارها هست و پیشبینی‌ها هست، به نظر میرسه که اگر با همین روال پیش بره و رقباش، حالا یعنی کشورهایی که در بالا دست یعنی آمریکا و چین و ژاپن و آلمان هستند، اگر خیلی فاصله نگیره هند از این روش پیشرفتش و توسعهش از بود اقتصادی، میتونه در چند سال آینده جایگاهش رو حتی بالاتر هم بکشه. با توجه به این ظرفیتی که وجود داره و اینکه به لحاظ تاریخی و فرهنگی و اشتراکات خیلی زیادی که با ایران هم داره و جز همسایگان دریایی ایران محسوب میشه و از گذشته حتی در ادبیات ما اینکه بازرگان هندی و توتی هندی و امثال هم اینها رفت آمدهایی که داشتن، این نشون میده که اشتراکات خیلی خوبی از نظر تجاری ایران با هند داره. در نتیجه ظرفیت‌های بالایی هم که الان برای خودش تعریف کرده، هند حتی مدعی حق وتوی ششم در سازمان ملل و شورای امنیت هست. خب یعنی این جایگاهی که برای خودش تعریف کرده یا در بعضی از سیاست‌ها و راهبردها هند بدون چین رو مثلا مطرح می‌کنه. حالا ما نمی‌خوایم رو بحث سیاسی تمرکز کنیم چون موضوع تجاری هست. من می‌خواستم به جایگاه ویژه هند با توجه به اینکه بحث اتصال به کریدورهای اقتصادی و تجاری رو هم میتونیم داشته باشیم که در تو بندر چابهار هم ایران به این ظرفیت هند توجه کرده و برای دسترسی به کریدور شمال به جنوب، ما میتونیم روی هند به عنوان یک کشوری که هم پهنه جغرافیایی نسبتا خوبی داره، شبه قاره هست، از چند طرف به آب منتهی هست، بخاطر همین و از چند و از قسمت‌های هم به خشکی و کشیدگی‌های زمینی و جمعیت بالایی که داره و فرصت‌هایی که هست، باید به این بود نگاه کنیم. در نتیجه محدود شدن به یک شهر یا یک منطقه طبیعتاً فرصت سوزی هست. ما الان توی دستور کار سازمان توسعه تجارت و دفتر شبه قاره هند که رایزن مستقر محترممون در دهلی نو هم جناب آقای بامیری که اشاره کردیم دارن تلاش میکنن، به این برنامه رسیدیم که صرفاً به یک منطقه، یک استان، یک منطقه جغرافیایی از هند بسنده نکنیم. ما الان برای مناطق، حالا اخیراً یک هیئتی از استان سیستان و بلوچستان به گجرات رفتن، اونجا تفاهم نامه ای رو داشتن، چند وقت پیش استان الورز یک تفاهم نامه ای رو با چند تا از فدراسیون های صادرکننده هندی داشتن و ما الان رو بحث بنگلور، حیدرآباد و قسمت های شرقی و جنوب شرقی و جنوبی هند هم برنامه‌ریزی داریم میکنیم که
یعنی اینا تجارشون با ما راحت داد و ستد میکنن و ما میتونیم که مستقیما این کارو بکنیم.
مشکل هایی داریم یعنی بحث نداشتن رابطه بانکی مستقیم مکفی،
یعنی قضیه تحریم ها و تعاملات
بانکی. حالا تحریم ها هم بوده مثلا، ببینید حالا بخشش هم قطعا به خاطر بحث تحریم ها موثر هست، مثلا ما رابطه بانکی محدودی با مثلا ارز محلی روپیه داریم که مثلا نماینده یکی از بانک های هندی با ما یک ارتباطاتی داره با تجاری که میشناسن، میتونن که در این زمینه میتونن از این ظرفیت استفاده کنن، منتها مکفی نیست. یعنی به هر حال ما فکر میکنیم که صرفا با یک ارز مثلا، حالا اسم ما ارز جهان روا داریم، ارز رایج و اینها که هست، نمیخوام حالا باز تو این موضوع وارد بشیم، به هر حال ظرفیت ها بیش از این هست که الان هست. و
من یه چیزی رو آقای طالبیان الان یه چیزی رو متوجه نمیشم، این ظرفیتی که ازش نام میبریم قابل انجام و دستاورد اقتصادی پولی برای مملکت خواهد بود؟
بله چرا که نه. ببینید
خب نه خب الان شما میفهمید مانع وجود داره، برای حل این مانع بالاخره با وجود رایزن بازرگانی میشه تمهید کرد یا حتی به صورت تهاتر.
رایزن بازرگانی با توجه به اینکه تلاش های خودشونو دارن، رایزن محترم بازرگانی جمهوری اسلامی ایران تقریبا الان تو برنامه هستش که تا 30 تا افزایش پیدا کنن، دولت قبلی هم روی تاکید داشت و ان شاءالله که تو این دولت هم متوجه ظرفیتایی که این کار میتونه ایجاد بکنه همت و همیت لازم احتمالاً هست ان شاءالله به امید خدا. و حالا با اون تو موضوع خودش بعد از زمان خودش با مسئول مرتبطش توضیح بده بشه. ما چون توی حوزه شهرداری هند 3 تا رایزن مستقر داریم،
بله،
یکی در پاکستان، یکی در هند، یکی هم در افغانستان که سه از این هر سه دارن زحمتشون میکشن، تلاششون میکنن، امیدواریم که دستاوردهای بهتری برای کشور داشته باشیم. خدمت شما اصلا نقش رایزن قطعا موثر هست.
درسته. عدد یه عددم ازتون بپرسم، عددی که میشه با هندوستان توسعه داد با وضع موجود و استانهایی که به من استانهای هدف هم الان شما اشاره کردید، فکر میکنید تا چه حد جا داره و ما چقدر میتونیم صادرات انجام بدیم؟ اینم بر اساس ترازه برابر یا مثبت به نفع کدوم؟
ببینید واقعیتش اینه که خب حالا ما ارتباطمون با هند از نظر تجاری از طریق کشورهای ثالث هم هست. خب به لحاظ همین مشکلات و موانعی که عرض کردم، بحث لوجستیکی و دریایی و ارتباط خط دریایی هم موجود هست، ولی خب بیش از این باید باشه، کافی نیست. یعنی ما ببینید، یعنی ما بحث تجارت مثلا ترجیحی میتونست کمک بکنه، مفردنامه تجارت ترجیحی بین ایران هند میتونست کمک بکنه که حالا از طرف هند اون اقبال لازم، حالا شاید اخیرا مدتیه که مشاهده نمیشه که مفردنامه سرانجام برسه و البته بدیل ها و جایگزین ها و روش های مختلف و جدیدی مطرح هست که اخیرا یک بارقه امیدی که هست که چراغ سبزی هم داده شده و حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته. تو بوده موارد غیر تحریمی هست که میتونه کمک بکنه و ما امیدواریم که به هر حال تو بحث کشاورزی و دارو و صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی که ظرفیت‌های دو کشور میتونه مکمل هم باشه، بتونیم از این منفعت به نفع دو کشور استفاده کنیم
ان شاء الله.
و بحث‌های مختلفی ببینید، ما تو بحث ارتباط این که این استان‌ها اضافه بشن یا شهرهای جدید اضافه بشن تو نبوده که کسی من ایجاد کرده
باشه،
نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در شهرها وجود داشتن. باید با رویکرد دیپلماسی اقتصادی تاکید بیشتری بشه، رفت آمد تجار در قالب هیئت‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بحث موافقت نامه ها و تفاهم نامه هایی که خواهند داشت
میتونه کمک بکنه. ممنونم از توضیحاتتون آقای طالبیان مقدم، مدیر کل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران. خانم هایان، ساعت 19:48 دقیقه است. خب شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان گرامی. سامان پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتونه، میتونید درباره مسائل مختلف اقتصادی اظهار نظر یا پیشنهاد کنید به ما، از انتقاداتتون هم استقبال میکنیم. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، فصل گشایش و افتتاح طرحهای جدید هست به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و امشب میزبان آقای دکتر صادقی هستم، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان سمنان، اصفهان میکنم. چرا گفتم اصفهان، سمنان عزیز و بیشتر با ما همراه خواهند بود در باره طرح‌های تازه‌ای که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت برای مردم عزیز و شریف و نازنین سمنان. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، ایام و اعیاد هم بر شما مبارک بود.
سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر. بنده هم میلاد امام سجاد علیه السلام و ده فجر و خدمت شما و شنوندهاتون تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. بیشتر بشنویم از طرح‌هایی که تدبیر شده که در این روزها مورد بهره برداری قرار بگیره، اعتبارات که برای این گذاشتید و استان سمنان چه شکلی خواهد شد با این افتتاحیه و دستاوردها.
بله، خب ما دهه فجر رو باید به عنوان سالگرد انقلاب اسلامی تبدیل بکنیم به یک جشن برای عموم مردم. لذا سمت و سوی ما در حوزه اقتصادی برای استان خودمون این بوده که پروژه هایی که نگاه مردم رو، حال مردم رو نسبت به وضعیت استان خودمون بهتر میکنه رو تو اولویت قرار دادیم. رسانه ها با درک این موضوع به پروژه های اولویت دار ما پرداختن. خب الحمدلله بیش از 97 پروژه اقتصادی که عمدش هم توسط مشارکت بخش خصوصی در استان سمنان چند سالی هستش که آغاز شده بود، امسال به بهره برداری رسید. حدود 5 همت سرمایه گذاری صورت گرفته. من چند تا از مهمتراشو که بخوام به استحضار شما و مردم برسونم، اولا یکی از پیشران‌های اقتصادی استان سمنان اقتصاد گردشگریه.
درسته؟
ما سالانه 27 میلیون تردد از استانمون به سمت استان‌های مختلف مثل زیارت حضرت رضا، مثل مازندران و امثالهم اتفاق میفته. خب این یه مزیت نسبی برای استان ما. خب 20% پروژه های افتتاحی ما امسال در حوزه گردشگری الحمدلله کلید خورد و افتتاح شد، به بهره برداری رسید. این باید به صورت تصاعدی برای اینکه ما بتونیم جی دی پی استان رو از محل گردشگری بیش از پیش تامین بکنیم در حال توسعه است.
الان چقدر و چقدر برنامه‌ریزی کرد؟
20% پروژه های دهه فجر مختص پروژه گردشگری و صنایع دستی هست.
بسیار عالی.
بله. خب نکته بعدی بحث انرژی های خورشیدیه. الان ناترازی هایی که در دنیا به لحاظ کمبود انرژی و در کشور ما به خاطر بحران انرژی یا سوخت یا هر چی اتفاق افتاده، اینا صنعت ما رو، کشاورزی ما رو تو مضیقه قرار داده. استان ما استان کویریه و از نعمت خداداد این انرژی های تجدیدپذیر به شدت برخورداره. یعنی بیش از 300 روز آفتابی در استان سمنان وجود داره. ما 133 تا نیروگاه حمایتی یا نیروگاه بخش خصوصی یا واحدهای کوچک مقیاس رو تو این دهه افتتاح کردیم یا داریم افتتاح میکنیم. مضاف بر اون حدود 2200 مگاوات پروژه در حال اجرا در استان سمنان اتفاق افتاده. علارغم اینکه استان ما به لحاظ سرجم اگر محاسبه بشه میزان تولید اون بیش از مصرف اون، اما با توجه به اینکه نیاز شبکه ملی به تولید برق هستش و این زمینه در استان ما وجود داره، رو این زمینه متمرکز شدیم. بخش خصوصی داره کار میکنه، دولت هم داره تسهیلگریش رو انجام میده. حوزه‌های مختلف هم استان سمنان، اگرچه استانیه که شاید بندر و نفت و مرز و اینها نداره، استان کم جمعیتی هست،
درسته،
اما یکی از پیشران‌های اقتصادیش آموزش عالی و فناوریه. ما تو این حوزه هم پروژه‌های خیلی خوبی داشتیم. مثلا اولین مدرسه فناوری کشور در سمنان یکی دو روز پیش توسط استاندار سمنان افتتاح شد.
آقای دکتر راجع به اشتغالم خیلی خلاصه بپرسم، چون 30 ثانیه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. می‌خوام استفاده کنم.
راجع به چی می‌فرمایید؟
راجع به اشتغال هم تو این طرح‌ها و
ما به لحاظ ایجاد اشتغال الان کمبود نیروی کار در استان داریم. یعنی بیشتری میزان اشتغال طبق سامانه رصد وزارت کار متعلق به استان سمنانه.
درسته.
ما نیروی بیکار نداریم در استان. هر کسی بخواد به واحدها مراجعه بکنه یا تو بحث آرندی کار بکنه یا تو واحدهای فناور کار بکنه، زمین اشتغال وجود داره. فراخوان‌های متعدده یه بودا مهاجر پذیر شدیم از این جهت که نیروی کار از استان‌های دیگه داره به استان سمنان میاد برای تامین نیروی کار و توسعه اقتصادی مستلزم تامین نیروی. ما از این جهت نیاز و مضیقه رو داریم. پروژه دهه فجر بیش از 600 تا اشتغال جدید ایجاد کرده در استان.
بسیار خوب، بسیار خوب، بهتون تبریک میگم. کاش ما فرصت بیشتری میداشتیم برای شنیدن این موفقیت ها، نه تنها در استان سمنان که در استانهای مختلف مملکت از این دست موفقیت ها فراوانه. بی نهایت از شما متشکرم، امیدوارم که همواره پردستاورد باشید و گشایشگر برای بخش خصوصی که بتونه این ظرفیت ها رو فعال کنه و ما بشنویم که نه تنها در استان شما آقای دکتر صادقی، در همه استان ها سال آینده ظرفیت پذیرش گردشگران ایران از 5,800,000 نفر به 50,000,000 نفر رسیده یا 60 میلیون. واقعا تفاوتی با ترکیه نداریم، کمون که بیشتر از اونها ما ظرفیت داریم که بتونیم به نتیجه برسونیم.
حتما همینطوره.
متشکرم از شما. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. خانم ها با این خانم هاییان با این مصاحبه فرصت ما هم به پایان رسید. و امیدوارم که شنونده ما در رادیو اقتصاد بمانید. برنامه‌های این شبکه به صورت زنده و پیوسته تا ساعت آینده دقیقاً نیمه شب ادامه خواهد داشت.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو؟ کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تشیب بیبری؟ از کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید.
امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.